کتابخوانی، برنامه ای از رادیو پیام با همکاری خانه هنر و ادبیات گوتنبرگ. جناب آقای زراعتی، سلام عرض میکنم، صبحتون بخیر باشه.
شما و شنوندگان عزیز صبح شما هم بخیر. چند صفحه ای مونده که به پایان برسه قصه مرقد آقا، داستان نیمایوشیک. من با اجازه ادامه میدم.
خواهش میکنم، در خدمتتونیم.
ممنون. تاریخ منقوله ولایتی به این سرگذشت که در آن زمان بر سرگذشت سنگی که به دیدن قبر زاهد گیلانی رفته بود ترجیح داشت، چند سطر دیگر نیز می افزاید. آن سنگ می گفتند عابدی است که در بین مریدان زاهد به این صورت در آمده است، ولی این مقطوع شریف عین ذات بود. برای حراست آن به امر الهی یک شب جانوری از کوه پایین آمد و جسد ستار را که سبب تلویس قرارگاه بزرگوار می شد از خاک بیرون آورد و پشت دیوار مدفن انداخت، کنایه از اینکه خدا نمی خواهد در جوار مطهرین عالم او ارواح و اجساد خبیث سکنا داشته باشد. کت خدا علی و رفقایش آن مقذوب درگاه الهی را دوباره از زمین برداشتند و پس از مدتی نزاع با معاندین آن را به خاک سپردند، مشروط بر اینکه همیشه در زیر پای آن مظلوم یعنی چماق کنس باشد. پس از این واقعه ناگهان تابش آسمانی ذهن آنان را روشن کرد. این نکته به عقلشان رسید که باید آن چماق مظلوم را نیز دفن کنند. ملا رجب علی گفته بود که به زیارت مدفون می روند، نه به زیارت حی حاضر. دیگر آنها در معنی کلمه حی فکر نکردند. نظر به اطاعت حرف آقا، مجلس با شکوهی که بیشتر آنها از زنها بودند فراهم آمد. زمین را کندند و در همان چهار دیوار آن مقطوع را نیز به خاک تسلیم کردند. ملا رجب علی به مردم با وجود کمی فهمشان فهمانید که حالا دیگر مرقد بزرگوار برای مصرف تعمیر و روشنایی و سایر چیزها موقوفه لازم دارد. این بود که نوکلایی ها حاضر شدند، بین خودشان سرشکن کرده چند قطع زمین به خط آقا وقف کردند و تولیت آن را به آقا واگذاشتند و بعد از او به اعلم و اعدل علمای محل. تمام این شروط قید شد. فقط در خصوص واقعه اولیه که فرود آمدن آن جانور از کوه باشد بین خودشان پاره ای حرف ها زدند. این واقعه اگرچه بسیار ساده بود و مسبب آن تصادفی بیش نبود، ولی چندی پس از شهرت خود از طبقه عوام به علما انتقال یافت و در ذهن دسته ثانی مکانی برای احترام خود پیدا کرد و به زودی داخل در مباحث علمی عصر شد. به اندازه‌ای در این خصوص بحث‌های طولانی کردند که بعد از ملا رجب علی اختلافی در بین علمای آن عصر فراهم آمد. ملا جواد بیاپسی که برای راندن زندیق‌ها و خیلی کارهای لازم دیگر به لاهیجان آمده مقیم شده بود، پس از دو سه مجلس مباحثه علمی با رفقا و خواهش از آنها که ادله او را بپذیرند ثابت کرد که جسد مطرود ستارنام قابل تکریم و زیارت نیست و این شخص قاتل نابکاری بیش نبوده است. این کشف فلسفی که حقیقت را این طور واضح و صریح بیان می داشت عنوان و نفوذ ملا جواد بیهپسی را زیاد کرد، با وجود اینکه در آن سال اجساد عده‌ای از شهدای سادات کیایی را به لاهیجان می آوردند و وجود این همه اجساد که مثل نعمت ناگهان پیدا شده بود حس رقابت مذهبی را در نوکلایی ها به جنبش می آورد و نمی خواستند جسد ستار به هر عنوان که باشد از مکان خود برداشته شود، ملا جواد بیهپسی حرفش را به کرسی نشانید. پس از طرد جسد مدفون موقوفات را ضبط کرد و با دلایلی که فهم از ادراک آن قاصر است به آن موقوفات محل خرج دیگر داد و مردم را به چیزهایی که در حافظ نداشتند متذکر شد. همه در مقابل حرفهای او مجاب بودند. این مالکیت و استیلای در ارواح او را مطلق العنان ساخته مردم را گوساله می نامید. چندی که از واقعه طرد جسد ستار گذشت چنگالش را باز کرد و مثل لاشخورهای فرتوت به لاشه‌های دیگر پرداخت. در رؤیای عالمانه و عاملانه خود که صفحات تاریخ مدفونین مقابر را ترتیب می داد و با ارواح مردگان محشور بود، گاه گاهی در سر نماز زجه می کشید که نزد پیروان صادق و باوفای خود آن را به زجه آسمانی تعبیر می کرد. دهاتی ها این کرامت را فقط نتیجه این عمل خیر می دانستند که قاتلی مجهول النسب را از مرقد مطهر اخراج کرده است. اگر احیاناً یک مرغابی در این فصل پاییز با بال مجروح خود نزدیک به صحن خانه ها و در مرتبه مفروز زیرین فلک پرواز می کرد، از شنیدن صدای بال او شهرت می دادند ملائک همدم ارواح شهدا هستند به تسبیح گویان به خانه آقا وارد می شوند. این معاشرت با غیبیون اینقدر مرموز بود که مردم خاکی قابلیت کشف آن را نداشتند. حال اگر آقا در سر زیاد به مصرف رسیدن مقدار برنج و روغن در خانه با زنش مرافعه داشت، می گفتند که آن فرستادگان عالم بالا با او در حال مکالمه‌اند. با وجود این مقام روحانی که البته بدون ریاضت نفس و زهد واقعی که به معنی ترک ما سواب المحبوب است میسر نمی شد، او را می دیدند که در 11 سال و چیزی کم اقامت خود در لاهیجان و اطراف آن، هم نوغان او بیش از نوغان دیگران بود و هم زمین و حشم او از زمین و حشم اغلب لاهیجانی ها کمی نداشت. اشتهای او فراوان بود. غذا را نجویده می خورد و هضم می کرد. گوش های سرخ و بدنی فربه داشت. تا آخر دوره نفوذ سادات کیایی به آقایی و بزرگی گذرانید. ملا حیدر نوه بزرگ ملا جواد که به تصوف و عرفان عشق سرشاری داشت و فلسفه و حدیث را مرادف و متحد الجمع آنها قرار می داد، از این حیث به مراتب از پدر و جد عالی مقام خود بالاتر بود و موضوع مرقد مطهر را از نو زنده کرد، به این معنی که آن را موضوع بحث و وعظ خود قرار داد. این کار او برخلاف اعتقادات مردم و برای ترمیم خرابی‌هایی بود که علمای حسود در انکار اهالی نسبت به جد مرحوم او آورده بودند. او علاوه بر قوه‌ای که لازمه پیشرفت علمی بود، قوه مادی نیز داشت. نوکلایی‌ها و اهالی لاهیجان از شنیدن اسم او به کرامات و چیزهای فهمیده نشدنی پی می بردند. محتاج به فکر و دقت نبودند. فکر آنها در ساحت بی انتهای مجهولاتی سرگردان می ماند که اشکال آثار را تشخیص نمی دادند، ولی نتایج آن را حس می کردند. نمی دانستند چه کراماتی دارد. از او عملی خالق العاده ندیده بودند و هازا حاضر نمی شدند از کسی بشنوند که کرامتهای او را می خواهد انکار کند. این عالم ایمانی یا مؤمن علمی که تن لاغر و شکم بزرگ و پیشانی شکسته و بینی در صورت فرو رفته داشت، با سردست پاره و یخه چرکش نیز می توانست اذهان و عقاید مردم را صفا بدهد و آنها را به سادگی و ترک دنیا هدایت کند. چون دید مرقد آقا که چماق کنوس باشد فایده مالی برای شخص او ندارد و ترد آن برای نیل به مقصود بسیار مناسب است، مصمم شد آن را از جا براندازد تا اینکه مردم یقین کنند ترد و ردی که از طرف جد واجب الاحترامش در آن مرقد مطهر به عمل آمده برای اجرای واجبات دینی بوده است، نه منظور دیگر. با دلایلی که اساس آن را از کتب حدیث و خبر پیدا کرده بود، ولی معلوم نشد که شرح تجرید قوشچی و استاس المستقیم غزالی را برای چه شاهد قرار داده بود، به ثبوت رسانید که معتقدات شیعه هرگز اجازه نمی دهد که پار چوبی خشک و بیشعور را بانند بت پرستش کنند. پیروان شیخ معروف به زاهد گیلانی نیز که عدد آنها در اوایل قرن دهم در گیلان زیاد شده و مرشدهای غیابی داشتند، موقع را مقتنم شمرده مدعای ملا حیدر را تایید کردند. نوکلایی‌ها فهمیدند که برای تطهیر مرقد آن بزرگوار لازم است چماق کنوس را نیز از آن مرقد بیرون کنند. یک روز اول طلوع آفتاب که از مسجد بیرون آمدند، حس و غیرت آنها به حرکت در آمد. آن روز صبح سبزه ها مملو و از شبنم بود و اواخر بهار بود. برنجزارها از گوشه ای مثل تخت زمردهای از هم ترکیده جلوه‌گر می شدند. عده‌ای از جوانها و ارباب عمامه با آقا به راه افتادند. اینها اغلب بیل و کلنگ و بعضی نیز داس به همراه خود داشتند. قبلا این ادوات را تهیه کرده بودند. مستقیم به مرقد آقا رفته، بنای کندن را گذارده، همه به کار افتادند. طلاب نیز به آنها کمک می کردند. آقا شیخ زینل چشمهایش را به هم گذاشته، با دستهای خود مفروض آن مدفون را روی دیوار اندازه می گرفت که عمق مدفن را که قاعدتاً باید به همان اندازه کنده باشند تعیین کند و در این فکر درمانده بود. پسرش حساب می کرد چند زر زمین را کندند. آقا شیخ علی نقی زیارتنامه هایی را که علمای سابق به خط خودشان نوشته به دیوار آویخته بودند به دقت ریز ریز می کرد. آقا دعای خیر و برکت خود را به آنها مزد می داد. اتفاقا اگر ترکه‌ای از سقف به زمین می افتاد یا از سطح خاک بیرون می آمد، این عده به خیال چماق آن مدفون دیوانوار آن را لگدبال می کردند. خود آقا نیز یک مرتبه دوید و جمعیت را کنار زد و به خاکهایی که بیرون ریخته بود لگد بسیار زد. وقتی که نگاه کرد و دانست چیزی در زیر پای او وجود ندارد و مردم لبخند می زنند، خجالت کشید. ولی در این مورد همه خجل بودند. سعی و تلاش آنها هیچ فایده نداشت، چون چوب بیش از 200 سال مدفون شده را نیافتند، مایوس شدند. مات و مبهوت ایستادند و از ملا حیدر پرسیدند: پس این حرامزاده کجا رفته است؟ آقا در تعجب ماند و باز درک نکرد که پس از این همه سالها یک چوب از گیل آن هم در زمین مرطوب قشلاقی به جا نمی ماند. این واقعه را از غرایب عالم خاکی دانست، در صورتی که در نظر خود او نیز مشکوک ماند که آیا آن موجود مطهر از ناسوت مقید به ابدیت غیر متناهی فرار کرده و او به گناهی مرتکب شده است که مردم را به این کارها واداشته است. اما ابدا خود را نباخت و به مردم گفت: به اسفل الدرکات، به گودالهای بسیار عمیق و پر از آتش جهنم رفته است، فقط اجساد مطهره هستند که باقی میمانند. محاضا حرف آقا اثر نکرد و این واقعه نزدیک بود اختلالی در عقاید دینی مردم که آقا مبلغ آن بود فراهم بیاورد. یکی از مریدهای مجرب هوش و کفایت به خرج داد. فراموش کردن اسم او دور از انصاف است. این وجود نادر آقا شیخ علی نقی سیاه کلی بود. وقتی که آن بزرگوار را به جای خود ندید، از مقبره بیرون رفت و روی ناوی شکسته نشست و فکر کرد. ناگهان از جا بلند شد، دوان دوان خود را روی گودال که هنوز مشغول کندن آن بودند انداخت. با آن مهارتی که از بدر بردن اسناد و قبالجات مردم در محضر آقا پیدا کرده بود، عصای دست خود را که به چماقی بزرگ شباهت داشت از زیر عبا بیرون کشیده فریاد زد: این است آن بت که به قوه اسم اعظم آن را از قبر بیرون آوردم. از این صدا هر یک پیش دستی کرده خواستند آن چماق را بربایند. آقا شیخ علی نقی فوراً آن را زیر پا انداخت. برای تحصیل ثواب اخروی همه مشغول لگد زدن بران شدند. در ضمن گاهی به آقا نگاه می کردند، مثل اینکه از او می خواهند بپرسند آیا اندازه لگد برای تحصیل ثواب کافی است و خدا قسمتی از گناه آنها را بخشیده است. آقا هیچ حرف نمی زد. این اشخاص چون بسیار عصبی و غیور بودند، تا توانستند لگد زدند. نزدیک بود پاهای یکدیگر را نیز مجروح کنند، ولی اهمیتی نداشت. اهمیت در این بود که باز چماق کنس را سالم دیدند. این دفعه از این راه شکی در عقاید دینی آنها پیدا شد. شیخ رحمت الله خواهرزاده آقا زرنگی کرد. با وجود اینکه لباده بلند تافتش در حین راه رفتن به پاهایش می پیچید و می خواست او را به زمین بزند، از بیرون مرقد به محض اینکه آقا شیخ جعفر برادرش به او خبر داد، دوید و خود را به مرقد رسانیده چماق آقا شیخ علی نقی را برداشت و فرار کرد. آن را برد و به رودخانه انداخت. میگویند این وجود ذلت کشیده در روی امواج آب سرگردان و محزون میرفت و به جهالت مردم تأسف میخورد تا اینکه به ریشه درخت گردویی که در آب رودخانه پیش آمده بود برخورد و به آن چسبید. هر قدر کرامت به خرج داد نتوانست عبور کند. ماهیگیری از آنجا گذشت، او را شناخت، دامش را به زمین گذاشت، جلو رفت و با کمال ادب سلام کرد. از او احوال پرسید و راه نجات طلبید. بعد برای نجات خود و رسیدن به قصر بهشت به گریه در آمد و آن بزرگوار را که از همه بزرگتر می دانست به محلی برد که دیگر هیچ کدام از مورخین، حتی مورخین کنونی ایران که خود را ممتاز می دانند، نتوانستند آن محل را به قوه حافظه و زیاد خواندن تاریخ پیدا کنند. زمانی که خان احمد حاکم گیلان در قهقهه محبوس بود و اشعار وصف الحال می ساخت، مردم همت به خرج داده خاک مرقد را که می گفتند ملوث شده است عوض کردند و برای بیشتر مطهر ساختن آن اصلا هر چهار دیوار را خراب کرده شبیه آن را در پهلوی آن ساختند. بعدها ملا شیخ سلیمان که می گفتند از بستگان شیخ امیر زاهد تالشی هاست، آن چهار دیوار را نسب العین خود قرار داد و به زودی مرقد جدید البنا را که نزدیک بود به واسطه بی ایمانی مردم فراموش شود تقدیس و تعظیم کرد. این عالم ربانی نتوانست موقوفاتی برای مرقد آقا ترتیب بدهد که برای او و مردم مفید باشد. به این واسطه در حسرت و کدورت عمر خود را سپری ساخت، ولی به مردم فهمانید که مدفون بزرگوار از طرفداران شیعه و مروج عقاید آنان بوده است. برادرزاده او آقا شیخ علی نقی که برخلاف پسر نااهلش مرتبه نزدیک به مقام اجتهاد یافت و کسی بود که هنوز قبسات میر و اشارات شیخ را تمام نکرده از ملا صدرالدین شیرازی عیب می گرفت و با مولانا عبدالرزاق لاهیجی کینه و رقابت می ورزید، دنباله زحمات عموی بزرگوار را مداومت داد. چون در علم انساب دست داشت مقام بلندی به مرقد مطهر آقا داد و تاریخی برای آن معین کرد. اقترانی که ذهن عمومی از احساس یا ادراک معلومی شناخته نشده به مجهولاتی حل نشدنی پیدا می کند در تقدیس این موضوع مؤید واقع شد. بنای تاریخی را با سوفال مسقف ساختند. ولی بعد از وجود آن دو عالم دلسوز و مربی که دیگر لاهیجان مثل آن دو را ندید، زیارتگاه شهیر عظمت و اهمیت خود را گم کرد. دیگر کسی ندانست چرا این بنا طرف توجه عموم مؤمنین واقع نشد و آن همه زحمات علمای عدیم و نظیر بی نتیجه ماند. امروز مرقد مطهر خیلی از شهرت خود کاسته است. لاهیجی هایی که دین و ایمان درست ندارند آن را یکی از مقابر عمومی فرض می کنند. ابداً به شهرت میر شمس الدین و آستانه شیخانور و چهار پادشاه نمی رسد. عده‌ای دیگر مثل سیاحان آنجا را مسجدی خراب به نظر می آورند. سوفارهای آن تمام ریخته است و در ایام بهار یک قسم کبوتر وحشی در چوب بست‌های آن لاله می گیرد. گاهی از شکاف‌های دیوارهای آن جغدی به حال وحشت از صدای پای آبرین به پرواز در آمده فرار می کند. آن وقت سوسمارهای حساس به دم سوراخ‌هاشان متوقف مانده به اطراف گوش می دهند. فقط پیرزنها هستند که بیش از همه در آن حوالی رفت و آمد دارند. اینها مطلب را به عکس سایرین خوب دریافته، به زیارت رفته، حوائج خود را از آنجا می طلبند. خب این داستان به پایان رسید. در پایان این مجموعه یک توضیحی مرحوم سیروس طاهباز که گردآوری کرده این داستان‌ها رو چاپ کرده آورده. مرقد آقا نخستین بار به سال 1309 شمسی در مجموعه افسانه کلاله خاور، کلاله خاور یک انتشاراتی بود اون زمان، که به همت یک عاشق کتاب رمضانی نشر میافت چاپ شده بود. این آقای رمضانی صاحب کلاله خاور بود و اون زمانها در اون سالها هر ماه یک کتابی منتشر میکرد با عنوان افسانه که داستانهای مختلف بود از جمله مرقد آقا. این قصه برای بار دوم در دفترهای زمانه آرش شماره 2 ویژه نیمایوشیج که انتشر کننده و گردآورندش خود سیروس طاهباز بود نشر یافت و در سال 1349 بدون اجازه خانواده نیما در یک کتاب مستقل به صورتی مغشوش عرضه شد. در مجموعه حاضر این قصه با دست نوشته نیما تطبیق شده است. سیروس طاهباز.